siz dostlarımız Ardabil Radyosu'nun Nağmalar programını eşidənisiz. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست.
چو ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی. ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران. ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده. ای گل بی نشان باغ رنگین کمان روشن است تو، ای مه دل نشین ای بهشتی ترین گلشن است تو. منو دشت باران سفر سواران، غم بی قراران با تو بگم. تو کجا نشستی به شکسته یه دل که نشسته جان رو به رویم. تو ای روشنای باغ سر، تو ای از شکوفه ها تازه تر، کجا می کشی مرا چون نسیم، نظر کن دمی بر این ره گذر. چو ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی. ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران. ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده.
تازه گل تصنیف نشید دوست حسام الدین سرادن ساسینن آهنگساز محسن حسینی. عزیز دوستلارمز سیز هر جون نغمه‌لر برنامه سین اردب رادیو سنن اشیده بیلرسیز.
اردبیل رادیوسی
دوستان سیز اوش ترانه پیشنهاده رمش خوچی سیز گراری دیانم بیرین انتخاب لی بادن یا شما رسید اتوز من دفری زهله ایچی اینم بیزه جنده رسو چه کنم 327 مورد درخواست دروب دیوانگی 301 مورد و این عشق 288 مورد با حسابنان چه کنم ترانه سین ارفان تحما سبینی سسینن اشیده.
رفتی از خلوت من هم در شبهای که باشی، غم نهادی به دلم هم دم غمهای که باشی. خواستم دور شدم از همه حبزاز جهان، من نباشم از غم من هیچ خبر نیست، یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به دو راه دگری هیچ حکر نیست، گو با تو چه کنم تا تشوی هم درد من، تا بارم بشود حال و هوای سرد من، تا همچون من عاشق و هم آزد نوازی سازه.
عزیز دوستلارımız çox çox xoşalılıq ki, nəğmələr proqraməsinə sizdən hamrohluq eləyirik. Əlbəttə sağ olun, siz də bizdən hamroh olursunuz. Sizin hamınızı bir olan Allaha təpşəm. Xuda hafiz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ادامه بارش‌های رگباری در نوار شمالی کشور. سازمان هواشناسی درباره احتمال سیلاب در چند استان هشدار داد. پلیس بار دیگر از رانندگان خواست با سرعت مطمئن رانندگی کنند.
تصمیم دولت برای واردات گوشت قرمز. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور برای تنظیم بازار 200,000 تن گوشت قرمز وارد می شود.
خروش میلیونی مردم یمن در حمایت از فلسطین. تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تشکیل کشور فلسطین.
قدردانی وزیر خارجه افغانستان از کشورهای کمک کننده به زلزله زدگان ولایت کنر.
و برگزاری بازی‌های نخستین روز هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
از بامداد جمعه بارش باران استان‌های ساحلی دریای خزر را در بر گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایستگاه‌های هواشناسی در گیلان، مازندران و گلستان، از ساعت اولیه صبح آسمان در این مناطق کاملاً ابری است و در بسیاری از نقاط به طور متناوب باران می‌بارد. کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کردند وضع ناپایدار جوی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. دمای هوا هم به طور محسوسی کاهش یافته و هوای خنک در این استان‌ها حاکم شده است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای چند استان از مسافران و رانندگان در جاده‌های ساحلی و کوهستانی شمال کشور خواسته است با رعایت نکات ایمنی و احتیاط کامل رانندگی کنند و قبل از حرکت از وضع راه‌ها اطمینان حاصل کنند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت با پیش‌بینی سازمان هواشناسی به بارش باران و احتمال سیل در استان‌های شمالی، شمال غربی و شمال شرقی تمام تیم‌های امدادی و عملیاتی در آماده باش کامل هستند. آقای ظفری افزود
سطح نارنجی هواشناسی برای شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و شمال خراسان شمالی هم صادر شده. به همین دلیل ما هم ابلاغیه رو صادر کردیم برای مدیران کل مدیریت بحران این استانهایی که تحت تاثیر هستند. بارش های نقطه‌ای، لحظه‌ای و موقت هستن و یه دفعه در یک مقطع زمانی کوتاه حجم بارش‌های زیادی وارد میشه و عزیزانی که در کناره رودخانه هستند، در دهانه پل‌ها هستند، در حاشیه نقاط خطرپذیر هستند، احتمالاً تحت تاثیر ممکنه قرار بگیرن. با توجه به هشدارهایی که داده شده از صعود به ارتفاعات، از اتراق در نقاط خطرزا، در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب بکنن.
با پایان یافتن تعطیلات آخر هفته و در روزهای آخر تابستان بسیاری از مسافران در حال بازگشت به شهرهای خود هستند. پلیس برای روانسازی جاده‌ها در برخی محورها تمهیدات ترافیکی اعمال کرده است. با توجه به بارش باران در شمال کشور و لغزندگی جاده‌ها، پلیس از رانندگان خواست با سرعت مطمئن رانندگی کنند.
تصمیم دولت برای واردات بیش از 200,000 تن گوشت قرمز. این خبر را رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور اعلام کرد و گفت با توجه به جهش قیمت گوساله زنده و افزایش 100,000 تومانی هر کیلوگرم گوشت آن، دولت تصمیم گرفته برای تنظیم بازار 200,000 تن گوشت قرمز وارد کند. منصور پوریان افزود بر این اساس 135,000 تن گوشت منجمد، 70,000 تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و 40,000 تن دام زنده قرار است وارد کشور شود. به گفته وی دولت برای تنظیم بازار گوشت از ابتدای امسال 7000 رأس دام کشتاری از مبدأ پاکستان و حدود 30,000 تن گوشت منجمد به کشور وارد کرده است.
با همت پژوهشگران ایرانی تشخیص زودهنگام سرطان خون امکان پذیر شد. پژوهشگران دانشگاه شیراز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این شهر موفق به طراحی و ساخت حسگری قابل حمل و هوشمند شدند که میتواند در کوتاه‌ترین زمان سرطان خون را شناسایی و غربالگری کند. این نخستین بار است که محققان یک ابزار حسگری قابل حمل و هوشمند برای غربالگری سرطان خون طراحی و تولید کردند. به گفته سرپرست تیم پژوهشی این طرح، این حسگر بر پایه شبیه سازی حس بویایی انسان طراحی شده و قادر است با شناسایی ترکیبات شیمیایی فرار موجود در خون ابتلای افراد بالغ به سرطان خون را در مدت زمانی بسیار کوتاه تشخیص دهد. بر اساس اعلام دانشگاه شیراز، نتیجه این تحقیقات ارزشمند در یکی از معتبرترین مجلات علمی دنیا یعنی نشریه شیمی تجزیه انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسیده و مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است.
چین در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به ایران کمک می‌کند. معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اعلام این خبر گفت به همین منظور مذاکره با تعدادی از شرکت‌های چینی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و ساخت ذخیره‌سازها آغاز شده است. آقای الله‌داد پیشرو بودن شرکت‌های چینی در حوزه نصب سلول‌های خورشیدی و ذخیره انرژی مبتنی بر باتری در جهان را علت انتخاب این شرکت‌ها اعلام کرد و افزود چین با اختلاف زیاد بیشترین نیروگاه خورشیدی جهان را دارد که در کنار آنها ذخیره ساز نیز نصب کرده است. وی افزود در مذاکره با شرکت‌های بزرگ چینی بر انتقال دانش فنی ساخت ذخیره سازها به کشور تأکید شده است. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی IEA، رشد به شدت سریع تولید انرژی بادی و خورشیدی عامل اصلی ظهور انرژی‌های تجدید پذیر است که در سال 2024 از 4000 تراوات ساعت عبور کرده و تا سال 2026 به بیش از 6000 تراوات ساعت خواهد رسید. بنابر اعلام این نهاد بین المللی این منابع در مجموع بیش از 90% افزایش تقاضای جهانی برق را تا سال 2026 تأمین خواهند کرد.
رئیس جمهور در اجلاس اضطراری دوحه شرکت می‌کند. نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی در پی حمله اسرائیل به قطر روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار می‌شود و هیئت ایرانی نیز از جمله هیئت‌های عالی شرکت کننده در این اجلاس خواهد بود. مسعود پزشکیان به منظور شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی شامل سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که به منظور حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اسرائیل و همچنین محکومیت جنایات رژیم صهیونی در دوحه برگزار می‌شود، عازم قطر خواهد شد.
فرایند انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شد. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 1 اعلام کرد ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 21 دی آغاز می‌شود و به مدت یک هفته تا 27 دی ادامه دارد. بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، مقامات و مشاغل همتراز که قصد دارند داوطلب نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شوند، باید حداقل 3 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
در جریان حادثه دلخراش آتش‌سوزی کارگاه مبلسازی در مشهد، رضا فخریان یکی از آتش‌نشانان فداکار و معاون ایستگاه شماره 18 آتش‌نشانی مشهد دچار حادثه شد و به شهادت رسید.
ساعت حدود 11 ظهر جمعه یکی از خیابان‌های مسکونی مشهد.
ما صبح اومدیم تو حیاط چهارم کردیم دیدیم دوده. اومدم بیرون دیدم از این پنجره دود میزنه شدید.
دود از کارگاه مبلسازی است.
دقیقه نرسید ماشین آتش نشانی. با تمام امکانات آمدن.
پس از چند ساعت تلاش 80 آتش نشان.
یعنی حرارت خیلی بالا بود. یعنی گروه میرفتیم داخل. باز دوباره میومدیم بیرون گروه بعدی میرفت.
آتش خاموش شد.
خدا رو شکر حل کاملا اطفا شده. فقط ریزش ساختمون داره. باید همکارا صبر کنیم. کامل اون قسمت های ساختمون که داره ریزش میکنه بر اساس سرد شدن ریزش کنه، بعد مجدداً باز بریم داخلش چک کامل بررسی بکنیم و تعبیر مالک بدیم.
تنها خسارت جانی حادثه عروج شهادت گونه آتش نشان رضا فخریان است.
همکار شما کجا گیر افتاد؟
اون پایین رو بینید، این یک صرف بعدی دقیقاً 6 متر میشه که میره پایین. یک حفره حدوداً نیم متری داخل بوده که نفر آخر میفته. اینقدر صدا و حرارت بالا بوده صداش نمیشنم. میام بیرون میبینن متوجه میشن که همکارمون نیست.
خودتون رو در خطر میندازید؟
از هیچی دریغ نمیکنه، چون باید بیشه وجدان و خیال ما راحت باشه. یعنی مطمئنم
حتی اگه جونتون به خطر بید.
آره، تا تشم.
علت این آتش سوزی در دست بررسی است. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به حمله تروریستی اسرائیل به مقر حماس در قطر گفت ژن رژیم صهیونیستی خونخواری است و در جنایت اخیر هم امریکا قطعا دست داشته است، زیرا فضای هوای قطر هم تحت پوشش پایگاه العدیده امریکا است. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران تصریح کرد این رژیم جنایتکار و وحشی اگر قدرت پیدا کند به مصر، اردن، بحرین و عربستان هم حمله خواهد کرد. وی افزود رژیم صهیونیستی ذاتاً تجاوزگر است. شعارش اسرائیل بزرگ است و بخشی از اردن و مصر را می‌خواهد بگیرد و تجاوزگریش را تکمیل کند. خطیب جمعه تهران گفت راه مقابله با این رژیم جنایتکار التماس به سازمان ملل یا پناه بردن به نهادهای بین المللی نیست. راهش کوبیدن اسرائیل است. قدرت خود را متمرکز کنید و رژیم صهیونیستی را بکوبید. حداقل کشورهای اسلامی روابط سیاسی و بازرگانی را با این رژیم جلاد و خونخوار قطع کنند.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد تا 24 ساعت گذشته 38 شهید از جمله 2 شهید خارج شده از زیر آوار و 200 مجروح دیگر به بیمارستان ها منتقل شدند. با تشدید اوضاع انسانی و بهداشتی در نوار غزه، سازمان ملل هشدار داد که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم گزارش داد تنها در 2 ماه گذشته بیش از 10,000 کودک در غزه دچار سوء تغذیه شدید تشخیص داده شدند. همزمان 2 نفر به دلیل گرسنگی و تشنگی در بیمارستان‌ها به شهادت رسیدند که شامل 1 کودک نیز می‌شود. مجموعه قربانیان ناشی از سوء تغذیه به 413 نفر از جمله 143 کودک رسیده است. در عرصه بین المللی، مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از تشکیل کشور مستقل فلسطین و اجرای راهکار 2 کشوری حمایت می‌کند. این قطعنامه با کسب 142 رأی مثبت، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، اعلامیه نیویورک درباره حل و فصل مسالمت آمیز موضوع فلسطین و راهکار 2 دولتی را تصویب کرد. رژیم صهیونیستی با رد این قطعنامه آن را یک سیرک سیاسی خواند. نماینده آمریکا هم در شورای امنیت بدون اشاره به تجاوزات این رژیم مدعی شد قطعنامه محکومیت رژیم صهیونیستی ضربه به صلح است.
خروش میلیونی مردم یمن در حمایت از فلسطین. صدها هزار نفر از مردم یمن همچون جمعه‌های گذشته در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت به خیابان‌ها آمدند. در بیانیه پایانی این تظاهرات، شرکت کنندگان بر تداوم حمایت از غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی و متحدانش تأکید کردند. آنان با اشاره به فداکاری‌های ملت فلسطین از کشورهای اسلامی خواستند در برابر دشمنان مشترک دست در دست هم دهند و متحد شوند. راهپیمایان همچنین همبستگی خود را با جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام و حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه این جنبش را محکوم کردند. مردم یمن در پایان از افزایش عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن علیه منافع رژیم صهیونیستی قدردانی کردند. در ایران هم راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در استان‌های آذربایجان غربی، سمنان و خوزستان برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی ضمن حمایت از مردم مقاوم و مظلوم غزه، جنایت‌های رژیم کودک کش صهیونی و حامیانش را محکوم کردند.
حدود 2 سال است قشرهای مختلف مردم در انگلیس با برگزاری آنچه طولانی ترین تظاهرات زنجیره‌ای در انگلیس لقب گرفته است، توقف فوری قتل عام فلسطینیان، آزادی سرزمین فلسطین و تحریم سیاسی اقتصادی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را خواستند. اما فعالان مدنی و صلح‌طلبان می‌گویند دولت دقیقاً برخلاف خواست اکثریت مردم عمل کرده است.
فریادهای اعتراض به سفر هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در لندن. در حالی که قشرهای مختلف مردم در مطالبه‌ای که از 2 سال پیش آغاز شده، دستگیری، محاکمه و مجازات سران رژیم صهیونیستی را به جرم نسل‌کشی در غزه خواستارند، دولت انگلیس میزبان هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی است که به گفته فعالان مدنی، قتل عام بیش از 65 هزار فلسطینی از جمله حدود 20 هزار کودک در کارنامه عملکردش به ثبت رسیده است.
Israeli state terrorism.
دولت اسرائیل تروریسته و هرتزوگ در رأس این رژیم قرار داره. اون همون فردیه که با افتخار بمب‌هایی رو که برای کشتار کودکان فلسطینی استفاده شد امضا کرد. دعوت از او و هر عضو دیگر اسرائیل دهنکجی به خواست اکثریت مردمیه که خواهان قطع رابطه با رژیم اسرائیلن.
رئیس رژیم صهیونیستی در لندن در هر مکانی که حضور یافته به رغم تدابیر شدید امنیتی و پلیسی موجی از خشم و نفرت از او در خیابان‌های اطراف آن مکان کنین انداز شد. سفر رئیس رژیم صهیونیستی و حمایت نخست وزیر انگلیس از حضور او واکنش شماری از نمایندگان مجلس و رهبران احزاب انگلیس را نیز در پی داشته است که دو سال است زیر فشار رای دهندگان و افکار عمومی قرار دارند. پولانسکی رهبر حزب سبز انگلیس گفته باید به جای دست دادن دست بند بر دستان هرزوگ زده شود و به استفن فلین رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند هم به شدت از دعوت هرزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به لندن انتقاد کرد.
عدالت خواهان و حامیان حقوق فلسطینیان در این تظاهرات دعوت از رئیس رژیم صهیونیستی رو اقدامی شرم‌آور و همدستی آشکار با نسل‌کشی فلسطینیان توصیف کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در نشستی در کابل، وزیر امور خارجه افغانستان علاوه بر این که از کشورهای کمک کننده برای زلزله زدگان ولایت کنر قدردانی کرد، از کشورهای نیز انتقاد کرد که با تحریم‌های افغانستان باعث شدند برخی کمک‌های خارجی به زلزله زدگان افغانستان نرسد. امیرخان متقی گفت این تحریم ظالمانه و خلاف تمام اصول بشردوستانه است.
وزیر امور خارجه حکومت افغانستان نمایندگان سیاسی کشورها و سازمانهای بین‌المللی را به مقر این وزارتخانه دعوت کرده بود تا از کمک‌های بشردوستانه کشورهای دور و نزدیک قدردانی کند.
متحده عربی امارات، ایران اسلامی جمهوریت.
مأموریت اصلی در زلزله مرگبار شرق افغانستان و در مناطق سخت گذر با بالگردهای انجام شد که از اشغالگران بر جای مانده بود. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید روزی مردم کشورش از صدای این بالگردها میترسیدند، اما امروز صدای نجات از این بالگردها به گوش میرسد. با سقوط دولت سابق افغانستان، برخی از دولت مردان و خلبانان با ده‌ها بالگرد به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند و تا کنون آن بالگردها به افغانستان باز نگشته است.
این بالگردها باید دوباره به افغانستان برگردانده شود تا در کارهای انسان دوستانه همچون نجات زلزله زدگان استفاده شود.
وزیر امور خارجه افغانستان همچنین از کشورهای انتقاد کرد که با تحریم افغانستان مانع رسیدن کمک‌های خارجی به زلزله زدگان ولایت کنر شدند.
این تحریم‌ها خلاف تمام اصول بشردوستانه است. متأسفانه به خاطر این تحریم‌ها زلزله زدگان کنر از دریافت برخی کمک‌های خارجی محروم شدند.
رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم گفت 140 میلیون دلار برای کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان بودجه نیاز است.
از اونجایی که در آستانه فصل زمستان هستیم، این زلزله زدگان به کمک‌های فوری از جمله سرپناه نیاز دارند.
زلزله نهم شهریور ماه در ولایت کنر افغانستان باعث کشته و زخمی شدن بیش از 6000 نفر شد. جمهوری اسلامی ایران جزو نخستین کشورهایی بود که به یاری زلزله زدگان در کشور همسایه شتافت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ونزوئلا هشدار داد حمله احتمالی آمریکا تمام قاره را شعله ور خواهد کرد. دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا گفت هر گونه حمله نظامی به ونزوئلا باعث بی‌ثباتی بی‌سابقه در قاره آمریکا خواهد شد. وی افزود امپریالیسم در تلاش است تا ونزوئلا را برای تقویت اقتصادهای نامشروع خود و تأمین ذخایر نفتی و سایر منابعش اشغال کند. آمریکا از چند هفته پیش به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر شمار زیادی از نیروهایش را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر کرده است.
27 سال زندان برای رئیس جمهور سابق برزیل. ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل، پس از اثبات جرم طراحی کودتا در دادگاه توسط دیوان عالی به 27 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. 4 قاضی او را به 5 جرم از جمله تلاش برای نابودی دموکراسی متهم کردند. بولسونارو که مدت هاست تحت بازداشت خانگی است، بارها مورد حمایت رئیس جمهور امریکا قرار گرفته است. دونالد ترامپ گفت از حکم دیوان عالی برزیل بسیار ناراضی است. وزیر امور خارجه امریکا هم گفت به این حکم واکنش مناسب نشان خواهد داد. اما وزیر خارجه برزیل هشدار داده کشورش تحت فشارهای خارجی تسلیم نخواهد شد و تلاش برای مداخله در دموکراسی برزیل شکست خواهد خورد.
مقامات آمریکا میگویند عامل ترور چارلی کرک فعال سیاسی این کشور را بازداشت کردند. فرد دستگیر شده تایلر رابینسون جوان 22 ساله ساکن جنوب یوتا است. کرک از متحدان نزدیک رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ترامپ این ترور را لحظه‌ای تاریک برای آمریکا توصیف کرد و چپ‌های تندرو را مسئول گسترش تروریسم داخلی در این کشور دانست. ماموران امنیتی آمریکا برای اطلاعات منجر به دستگیری رابینسون جایزه نقدی گذاشتند، اما گفته می شود پدر رابینسون بعد از مشاهده تصویر فرزندش او را معرفی کرده است. گفته می شود روی یکی از پوکه های شلیک نشده اسلحه رابینسون عبارتی در مقابل با فاشیست و دیکتاتوری نوشته شده است. این ترور نگرانی ها را درباره موج خشونت سیاسی در آمریکا تشدید کرده است.
شصت و دومین اجلاس سالانه اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا اقیانوسیه به میزبانی شهر اولانباتور مغولستان و با حضور نمایندگانی در حال برگزاری است. نمایندگانی از رسانه‌های 42 کشور جهان از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس حضور دارند.
مغولستان، کشوری در شمال شرق آسیا، میزبان اعضای اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا اقیانوسیه ABU. فرصتی برای ارائه تجربیات و دستاوردهای شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی ایران در یک سال گذشته. امین حسینزاده، معاون سیمای مرکز خوزستان:
ارائه داشتیم با موضوع پویش ایران جان که امسال در رسانه ملی شروع شده و تونسته در دو استان این پویش اجرا بشه.
کلارا جرمن، مدیر شبکه ABC استرالیا:
امکان صدا و سیما در قالب برنامه ایران جان که فرهنگ استانهای مختلف ایران رو توی شبکه‌های سراسری پخش میکنه تجربه جالب و جذابی هستش که در واقع میتونه باعث ارتقای توانایی شبکه‌های استانی بشه.
عارف عدی، مدیر شبکه تلویزیونی اندونزی:
نماینده ایران سخنرانی خوبی درباره استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های محلی و استانی داشت. ما هم در اندونزی علاقمند هستیم از تجربیات سازمان صدا و سیما در این زمینه استفاده کنیم.
در روزهای اخیر دود ناشی از آتش سوزی گسترده در بخش عراقی طالاب هورالعظیم هوای خوزستان به ویژه اهواز و هویزه را به شدت آلوده کرده است. کاهش دید، بوی سنگین دود و سوزش چشم و گلو زندگی روزمره مردم را مختل کرده و مراجعات بیماران تنفسی و قلبی به مراکز درمانی افزایش یافته است.
ادامه آلودگی هوا در 6 شهر استان خوزستان:
باز هم شاهد هوای دودی در شهر هویزه هستیم.
منشأ آلودگی آتش سوزی در 21 هزار هکتار از بخش عراقی هورالعظیم. موالی زاده، استاندار خوزستان:
دریاچه عمان نعاج هست، این بایستی از طریق دجله سیراب بشه.
با پیگیری های انجام شده برای مهار آتش، هواپیمای آب‌پاش تنها 72 ساعت در خوزستان فعالیت کرد، در صورتی که با تداوم این شرایط نیاز به استقرار کامل هواپیمای آب‌پاش در استان است.
قشنگ مشخص از خونه که اومدم بیرون یک غباری تو آسمان بود که گفتم ای با چرا ماسک نیاوردم.
حالا ای بشه یه فکری برای هورالعظیم بکنن، حق آبش رو پرداخت بکنن، حداقل ما کمتر شاید این مشکلات باشه.
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، آمار مراجع کنندگان به مراکز درمانی در این روزها در حال افزایش است. عدم همکاری کشورهای همسایه هم برای مهار آتش بر کسی پوشیده نیست. که نیاز است دستگاه دیپلماسی این خواسته را پیگیری جدی کند.
از دولت خواهش میکنم، من از دستگاه دیپلماسی، از وزارت امور خارجه کشور عراق پیگیری کنند این مسئله حرور عظیم و پیگیری کنند دیگه، آتش سوزی چیز دیگه تمومش کنند دیگه، ما هم خسته شدیم دیگه.
حالا مردم خوزستان چشم برای اقدامات عملی هستند برای پایان دادن به بحران آلودگی هوا در این روزها. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
اکنون چند خبر ورزشی. لیگ برتر فوتبال با شکست استقلال، توقف سپاهان و برده پرگل تراکتور رقم خورد. در آغاز هفته سوم این رقابت‌ها استقلال تهران در یک بازی جنجالی 1-0 مقابل میزبانش استقلال خوزستان شکست خورد. سپاهان اصفهان مقابل گلگهر سیجان به تساوی 1-1 رضایت داد. تراکتور تبریز 4-1 آلومینیوم عراق را مغلوب کرد و دیدار خیبر خرم‌آباد با فجر سپاسی به تساوی 1-1 انجامید. در همین چارچوب امروز شمس‌آذر قزوین با پیکان، چادرملو با ملوان، زباهن با مس رفسنجان و پرسپولیس با فولاد خوزستان برابر هم قرار خواهند گرفت. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز در زاگرب کرواسی آغاز می شود و در وزن 61 کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان با اکوادور کشتی می گیرد. در وزن 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی با آذربایجان مبارزه دارد. در وزن 86 کیلوگرم کامران قاسمپور به مسافه قرقیزستان خواهد رفت و در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره در دور دوم با برنده مولداوی و پورتوریکو سرشاخ می شود. خبر دیگر از کشتی این که در رقابت‌های انتخابی درون اردوی تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال محمد جواد ابوطالبی در وزن 63 کیلوگرم، احمد رضا محسن‌نژاد در وزن 67 کیلوگرم و محمد هادی سیدی در وزن 97 کیلوگرم به عنوان ملی پوش ایران در رقابت‌های جهانی زیر 23 سال در کشور صربستان انتخاب شدند. پیکارهای جودوی قهرمانی نوجوانان آسیا با درخشش نمایندگان ایران در جاکارتا اندونزی پیگیری شد. در این رقابت‌ها سمیرا خاک‌خواه در وزن منفی 63 کیلوگرم طلسم 7 ساله جودو را شکست و با کسب مدال نقره پایان بخش 7 سال دوری جودوی نوجوانان ایران از سکوهای آسیایی شد. امیر حسین نظری در وزن منفی 90 کیلوگرم برنزی شد. محمد پوریا بنایان هم در سنگین وزن با پیروزی مقابل علی اصغر ملک‌زاده مدال برنز گرفت. مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در مانیل آغاز شد و در دیدار افتتاحی از گروه یک تونس 3-0 فیلیپین را شکست داد. در همین گروه یک شنبه ایران برابر مصر قرار خواهد گرفت. برای نخستین بار 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی حضور دارند و در پایان مرحله مقدماتی دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. تیم هندبال زیر 17 سال ایران برای شرکت در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر 17 سال آسیا وارد اردن شد. تیم کشورمان با تیم‌های کره جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است. این رقابت‌ها از 24 شهریور آغاز می‌شود و دو تیم برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. و مسابقات کاناپولی قهرمانی جوانان آسیا در چین ادامه یافت و در مرحله 1/4 نهایی تیم ایران 8-1 ژاپن را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. تیم کشورمان امروز برای راهیابی به فینال به مسافه مالزی خواهد رفت. امروز شنبه 22 شهریور 1404 هجری خورشیدی، 20 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 13 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:20 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:45 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. لحن جاری اطرک و رد بال پرندگان آمدن، هماوای مردمی مهربان و یک دل.
رادیو خراسان شمالی، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 873 کیلوهرتز.
صدای زندگی از خراسان شمالی، همراه با رادیو خراسان شمالی.
بهبه ماه در شبهای ایران امشب از دستگاه موسیقی بیات اصفهان خیلی زیاد قطعاتی رو انتخاب کردیم که تحریم حضور شما عزیزان بشود، مثل همین آلبومی که انتخاب شد، متن فیلم مادر به آهنگسازی جناب استاد ارسلان کامکار. رفقا، عنوان نصف جهان برای شهر زیبای اصفهان نشان از زبردستی هنرمندانی داره که در تولید صنایع دستی و آثار هنری در اصفهان زبان زد هستند. اصلا گفته میشه شکوفایی شهر ما در عصر صفوی منجر به رونق چشمگیر این شهر در عرصه هنر شد و هنوز هم که هنوزه پس از گذشت قرنها در زمره سرآمدترین استانهای کشور در تولید صنایع دستی قرار داره. عرض بکنم خدمت شما که صنایع دستی اصفهان از دیرباز زبان زده عام و خاص بوده و تنها نگاهی به تاریخچه هنری در این شهر کافیه تا هممون بیشتر متوجه بشیم صنعت و هنر با آمیخته ای از عشق و پشتکار تا چه اندازه در این گستره پهناور ریشه دوانده. Thank you. 42 دقیقه بامداد، شبهای ایران، شبکه رادیویی اصفهان، موج امید و همدلی و یه مهمان بزرگوار و فوق‌العاده متشخص در کنار بنده هستند در استدیوی برنامه شبهای ایران، جناب آقای دکتر محی‌الدین آقا داوودی. ایشون دکترای تخصصی هنر دارن و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. اصفهانی ها آقای دکتر چند تا ویژگی دارن، پیش از سلام من رو عرض بکنم، یا هنرمندن یا هنر دوستن یا هنر شناسن یا هنر آموزن یا هنرمند پرورن. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
به نام خداوند خالق هنر و هنرمندان، عرض و سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرانقدر و همچنین همه هموطنان و همشهریان عزیز که همطور که فرمودید عاشقان هنر رو پیگیر هستن و بسیار خوشحالم و باعث افتخاره که امشب در خدمت شما هستم.
آقا خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه این سحرگاه قراره که مفصل درباره هنر و هنرمندی و به ویژه درباره هنر فاخر اصفهان یعنی صنایع دست با شهروندهای خوبمون صحبت بکنیم. چه مواردی مد نظرتون امشب دربارش؟
خدمتتون عرض شود که بسیار خوشحالم که یه فرصتیه که یه مقداری در مورد هنر صنعت صنایع دستی، پیشنه اون در شهر تاریخی اصفهان، وضعیت فعلی هنر و هنرمندان و همچنین بستر دانشگاهی این رشته هم صحبتی بشه. با توجه به اینکه طبیعتاً در واقع اتفاقای جدید خلاقانه بعضاً از سمت دانشگاه طبیعتاً وارد بازار میشه، دوست داریم این ارتباط در واقع صنعت و دانشگاه هم گفته بشه.
عالی، به قول جناب شاعر غیر هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی جاودانه نیستی که بیواژه ارزشمندی رو مدت هاست ما در شهر اصفهان باهاش روبرو هستیم. در صحبت‌های شما هم بهش برخوردیم. هنر صنعت منظورمون چیه؟
ببینید در واقع ما میتونیم بگیم که هنرهای سنتی ما، صنایع دستی ما یک پیوند خلاقانه و یک پیوند بسیار جذابی بین کاربردی که در واقع تو زندگیمون داره بله. و بعد زیبایی شناسی داره.
درسته.
وقتی میگیم هنر صنعت هم تأمین کننده نیازهای مخاطبین ما از حیث هنری، دکوراتیو و زیبایی شناسی بله. و هم حیث در واقع کاربری و اون مکانیزم اجرایی. نکته بعدی چیه؟
و به خاطر همین آقای دکتر به تولید انبوه هم رسیده. درسته. وقتی عنوان صنعت رو میذاریم کنار هنر یعنی یه دونه نیست.
یعنی در واقع میتونیم بگیم که صنایع دستی یه وجه برتری که نسبت به هنرهای محض داره اینه که در واقع ما از طریق صنایع و از طریق صنعت و کمک گرفتن از صنایع میتونیم اون رو توسعه بدیم.
بله.
البته طبیعتاً یه مرزهای تفاوتی بین صنایع دستی و طراحی صنعتی وجود داره. در واقع ما نمیتونیم بگیم صنایع دستی صنعت محض. در واقع بعد هنر و خلاقانه بودن در اون روح در واقع صنایع دستی وجود داره. ولی کن این پوان مثبت و این امتیاز رو صنایع دستی داره که به تیراژ برسه، به تعداد برسه و ارزش افزوده بالایی داشته باشه. از همین حیث در بعد اقتصاد هم بسیار ارزشمند.
عالی. حالا تو حوزه‌های مختلف ما می‌بینیم که مثلا در مراسم گوناگون به عنوان هدیه و یاد بود این میان فراد صنعت دستی.
بله، همینطوره.
در واقع هم از اون نگاه زیباشناسانی هنر وقتی بهش می‌پردازیم می‌بینیم زیبایی روح‌نوازی رو به مناظر می‌بخشه، چون هنر کارش اینه که زشتی‌های زندگی رو نه اینکه بپوشونه، زیبا نمایش بده و بعد از اون هم می‌تونه کاربردی برامون داشته باشه.
همینطوره، دقیقاً همینطوره. و در واقع میتونیم بگیم که علت این که در زندگی های ما اصفهانی همیشه این صنایع دستی جریان داشته و صرفا افرادی که رشته هنر بودن این اتفاق نیفتاده و همه انسان ها توی زندگیشون به نوعی در شهر اصفهان آثار صنایع دستی رو در خانه های خودشون، پدر بزرگ، مادر بزرگ و در زندگیشون جریان داشته، چون با زندگی اصفهانی عجین شده به نوعی صنایع دستی و جایگاه ویژه‌ای هم داره چون یه رسانه فرهنگیه.
تاریخچه‌اش به کی برمیگرده؟
ببینید تاریخچه در واقع صنایع دستی رو اگر بخوام بگیم به قدمت تاریخ بشریته. بلکه در اصفهان هم طور که شما فرمودید توی فرمایشاتتون فصل جدید و در واقع دوره رونق و درخشان شما از دوره صفویه دارید که در پیوند با معماری و شهرسازی جایگاه ویژه‌تری پیدا کرد. طبیعتاً دوره صفویه با توجه به پایتخت قرار گرفتن شهر اصفهان، صنایع دستی و هنرهای سنتی ما رشد در واقع قابل توجهی رو در شاخه‌های مختلف، هنرهای فلزی، هنرهای چوبی، دیگر هنرهای در واقع مرتبط با معماری داشته که این باعث شده که در واقع ما مستندات تصویری که از دوره صفویه داری بیش از دوره های دیگره.
فوق‌العاده است. حالا ما حتی در مناطق مختلف شهر زیبای اصفهان هم که تردد داشته باشیم میبینیم بعضی از مناطق صرفاً به تولید یکی از محصولات صنایع دستی دارن میپردازن. مثلا منطقه پانزده، حالا قابل توجه ایرانی های سرفراز، ما شهر اصفهان رو با 15 منطقه شهری میشناسیم. منطقه 15 عنوانش هست خراسان.
بله.
و قطب تولید خاتمکاریه در شهر اصفهان. دیگر منطقمون به چه صورت؟
خدمتتون عرض شود که خب هنرهای سنتی یا همون صنایع دستی و صنایع مستظرف دستبندی های مختلفی داریم. یکی از شاخه ها هنرهای چوبیه که خب هنر خاتم که شما اشاره فرمودید زیر مجموعه هنرهای چوبی قرار میگیره. جالب بدونید که در رساله دکترین بنده پرداختم به آسیب شناسی هنرهای چوبی و صنایع دستی،
یعنی خاتمکاری هم جزش میشه.
بله، یه بخشی از اونم خاتمکاری میشه.
چرا بهش گفته میشه چوبی؟ از چوب استفاده شده؟
طبیعتاً یه بخشیش در واقع چوب هست، به نوعی تلفیق متریال یا ترکیب مواد و مصالح رو در خاتم داره. ولی بچه قالبش در واقع همون چوب هست، استخوان هست، فلز برنج هست. چوب ها بعضن چوب های رنگ شده هست، البته در گذشته چوب ها رنگ های طبیعی کار میشه. در کنار اون هنرهای سنتی دیگه رو داریم، مثل میناکاری، قلمزنی، پارچه های قلمکار. بله. هنر ظریف ملیله کاری رو داریم که تو مناطق مختلف کار میشه. طبیعتا هر بخش از اصفهان، درسته که فرمودید که مثلا منطقه خراسان به خاتم شناخته میشه، مثلا منطقه در واقع دلیگان رو داریم که بیشتر به هنر پارچه قلمکار شناخته میشه و عملا در واقع پایتخت پارچه قلمکار.
چه جالب.
ولی جالب بدونید